فصل دوم، رهبری سطح پنجم. شما می توانید در زندگی از عهده هر کاری برایید، به شرط آنکه برایتان فرقی نکند آن کار به چه کسی نسبت داده می شود. هریس تورمن. در سال 1971، مردی به ظاهر معمولی به نام داروین ای اسمیت به سمت مدیر عامل شرکت کیمبرلی کلارک منصوب شد. شرکتی با سابقه و قدیمی که در زمینه کاغذ فعالیت داشت و ارزش سهامش تا 20 سال قبل از آن 36% پایین تر از نرخ بورس سهام بود. اسمیت که وکیل تحت استخدام این شرکت بود و طبعی ملایم داشت، خیلی مطمئن نبود که هیئت مدیره انتخاب درستی کرده باشد. این احساس او وقتی قوت گرفت که یکی از مدیران او را به کناری کشید و به وی یادآور شد که فاقد برخی شرایط و توانمندی های لازم برای سمت است. اما او مدیر عامل شد و به مدت 20 سال در این سمت باقی ماند. این 20 سال دوران فوق‌العاده‌ای بود. در این دوره اسمیت تحول اعجاب‌انگیزی در سازمان ایجاد کرد. او شرکت کیمبرلی کلارک را به شرکتی پیشگام در صنعت کاغذ مبدل کرد که تولیداتش مصرف جهانی داشت. سودهای سهام مرکب شرکت کیمبرلی کلارک تحت مدیریت اسمیت به 4.1 برابر نرخ بورس سهام رسید و به این ترتیب به راحتی از رقبای قطعی خود یعنی اسکات پیپر و پروکتر اند گامبل پیشی گرفت و از نظر رشد و توسعه شرکت‌های پرسابقه‌ای مثل کوکاکولا، هیلوت پاکارد، تریوم و جنرال الکتریک را از میدان به در کرد. این عملکردی تحسین برانگیز بود. یکی از بهترین نمونه‌ها از فرایند متحول شدن شرکتی از خوب به عالی در قرن 20. با این حال در قرن 20 فقط عده معدودی از مردم داروین اسمیت را می‌شناسند. حتی دانشجویان سخت کوش رشته مدیریت و تاریخچه مؤسسات نیز شناختی از وی ندارند. احتمالاً اسمیت خودش اینطور خواسته است. مردی که ظاهرش هیچ گونه بزرگ بینی را نشان نمی‌داد، او اغلب همنشینی با لوله‌کش‌ها و برق کارها را ترجیح می‌داد و در طول تعطیلات در مزرعه خود واقع در ایالت ویسکانسین در اتاقک ماشین حفاری می‌نشست و با کندن سوراخ‌ها و جابجا کردن سنگ‌ها سر و صدا به راه می‌انداخت. او هرگز در پی قهرمان شدن یا کسب مقام مدیریت نبود. وقتی روزنامه نگاری از او خواست سبک مدیریت خود را توصیف کند، اسمیت در حالی که همچون یک پسر بچه مزرعه دار لباس عهد دقیانوس و از مد افتاده خود را پوشیده بود، فقط از پشت عینکش که قاب سیاه رنگی داشت همچون فردی معمولی به او خیره خیره نگاه کرد. پس از سکوتی طولانی و آزاردهنده به سادگی گفت: غیر عادی. روزنامه وال استریت هیچ گونه مطلب پرسر و صدایی راجع به داروین اسمیت ننوشت. اما اگر گمان می کنید داروین اسمیت فردی کمرو یا نرم بود، عمیقاً در اشتباه هستید. کمرویی حجب آمیز و فقدان خودنمایی او با نوعی اراده شدید و حتی خیشتندارانه نسبت به زندگی توأم بود. اسمیت همچون یک پسر فقیر روستایی در ایالت ایندیانا رشد یافته بود و در طول دوران دانشکده روزها را در شرکت اینترنشنال هاروستر کار می‌کرد و شبها به دانشگاه ایندیانا می‌رفت. یک روز هنگام کار بخشی از یک انگشتش را از دست داد و بعد هنگام غروب سر کلاس حاضر شد و روز بعد سر کار خود برگشت. گرچه ممکن است کمی مبالغه آمیز به نظر برسد، اما او اصلاً اجازه نداد تا این جراحت تأثیر بازدارندهی در برنامه تحصیلی او داشته باشد. اسمیت پیوسته تمام وقت کار می کرد. در کلاس های شبانه حضور می یافت و توانست مجوز ورود به دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد را کسب کند. بعدها در طول زندگی 2 ماه پس از اینکه به سمت مدیر عامل منصوب شد، پزشکان تشخیص دادند که مبتلا به سرطان حلق و بینی است و پیش بینی کردند که فقط تا کمتر از 1 سال زنده خواهد ماند. او این موضوع را به هیئت مدیره اطلاع داد، اما تصریح کرد که هنوز نمرده است و فعلا هیچ تصمیمی برای مردن ندارد. اسمیت به طور تمام وقت برنامه کاری خود را انجام می داد و در عین حال هفته 1 بار برای پرتو درمانی از ویسکونسین به هستون می رفت و لذا 25 سال دیگر زندگی کرد که در اکثر این سالیان سمت مدیر عامل را داشت. اسمیت همین اراده پرشور را برای بازسازی کیمبرلی کلارک داشت، به خصوص وقتی شگفت انگیزترین تصمیم این شرکت از زمان تأسیس آن را اتخاذ کرد: ماشین آلات را بفروشید. این تصمیم را اندکی پس از اینکه مدیر عامل شده بود گرفت. اسمیت و گروهش به این نتیجه رسیده بودند که حرفه اصلی و قدیمی آنها یعنی تولید کاغذ به ویژه چاپ رنگی رشدی متوسط و معمولی خواهد داشت. آنها اوضاع اقتصادی نامطلوب و قدرت رقابت ضعیفی داشتند، اما به این نتیجه رسیدند که اگر کیمبرلی کلارک خود را درون آتش صنعت محصولات کاغذی مصرفی بیفکند، رقبای جهانی همچون پروکتر و گمبل آن را مجبور خواهند کرد یا به عالی‌ترین سطح بدرسد یا نابود شود. لذا اسمیت نیز همچون طارق ابن زیاد، فرمانده سپاه مسلمین که هنگام حمله به اسپانیا در ساحل این کشور از کشتی پیاده شده و تمام کشتی ها را سوزاند و به لشکریانش در خطابه ای گفت: دشمن پیش رو و دریا در پشت سر شماست. انتخابی جز پیروزی یا مرگ ندارید. تصمیم خود مبنی بر فروش ماشین آلات را اعلام کرد، تصمیمی که یکی از اعضای هیئت مدیره آن را جسورانه ترین اقدامی خواند که تا آن زمان از یک مدیر عامل دیده بود. او حتی ماشین آلات کیمبرلی و ویکسونسین را فروخت و تمام منابع را به صنعت مصرفی اختصاص داد و در زمینه انواعی از محصولات همچون شرکت‌های هاگیز و کلینکس سرمایه گذاری کرد. رسانه‌های تجاری این اقدام را احمقانه خواندند و تحلیلگران روزنامه وال استریت نرخ سهام این شرکت را تنزل دادند. اما هیچ یک از اینها هرگز اسمیت را دچار تردید نکرد. 25 سال بعد کیمبرلی کلارک مالک قطعی اسکات پیپر بود و در تولید 6 محصول از 8 نوع محصول شرکت پروکتر و گمبل از آن پیشی گرفت. اسمیت در دوران بازنشستگی به عملکرد استثنایی خود اشاره کرده و به سادگی میگوید: من پیوسته تلاش می کردم تا کارایی و توانمندی های لازم برای این کار را در خود ایجاد کنم. داروین اسمیت نمونه برجسته از مدیری است که اصطلاحاً رهبر سطح 5 می نامیم. کسی که تواضع فردی بی حد را با اراده پرشور حرفه‌ای در هم می آمیزد. ما دریافتیم که در تمام شرکت‌های رهسپار تعالی طی دوره جهش این گونه افراد زمامدار امورند. آنها نیز همچون اسمیت افرادی متواضع بودند که با اراده آهنین برای انجام هر امری که برای رساندن یک شرکت از مرحله خوب به عالی لازم بود آمادگی داشتند. رهبران سطح 5 نیازهای مبتنی بر خودخواهی و غرور را از خود دور کرده و به هدفی بزرگتر یعنی ساختن یک شرکت عالی می اندیشند. این بدان معنا نیست که این رهبران هیچ گونه غرور یا عزت نفسی ندارند. در واقع آنها به طرزی باور نکردنی جاه طلبند. اما جاه طلبی آنها در وهله اول و قبل از هر چیز برای سازمان است، نه برای خودشان. طبق حقایق به دست آمده در این پژوهش، واژه سطح پنجم به بالاترین سطح در سلسله مراتب قابلیت‌های مدیریت اطلاق می‌شود. در واقع اگر توانمندی‌های مدیریتی را به یک هرم تشبیه کنیم، مدیر سطح پنجم در رأس هرم، مدیران سطوح پایین‌تر به ترتیب در بخش‌های میانی و قاعده هرم قرار می‌گیرند. سطح پنجم، مدیر خلاق یا رهبر با آمیزه فروتنی فردی و جسارت حرفه‌ای به دستاوردهای عالی و پایدار دست می‌یابد. سطح چهارم، مدیر با نفوذ، مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهد، دیدگاه روشنگرایی را به شدت دنبال می‌کند و معیارهای عملی عظیم‌تری را ایجاد می‌کند. سطح سوم، مدیر کارآمد، افراد و نیروها را به پیگیری مؤثر و پربازده اهداف از پیش تعیین شده سوق می دهد. سطح دوم، عضو گروه مشارکت، توانمندی های فردی را صرف نایل آمدن به اهداف می کند و در یک کار گروهی به طور مؤثر با دیگران همکاری می کند. سطح اول، فردی با توانمندی های فوق‌العاده، با کمک استعداد، علم، مهارت و عادات کاری شایسته همکاری موفقیت آمیزی از خود نشان می دهد. سلسله مراتب سطح پنجم، مدیران یا به عبارت بهتر رهبران پیشرفته سطح پنجم واجد تمام خصوصیات مدیران چهار رده پایین تر هستند. من قصد ندارم تمام پنج سطح را به تفصیل در این کتاب شرح دهم، زیرا سطوح 1 تا 4 کاملا روشن و بدیهی هستند و سایر نویسندگان آنها را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار دادند. اما در این فصل به روشن کردن تفاوت بین روش‌های مدیران فرایند رهسپاری تعالی که روش‌های سطح پنجم نامیده می‌شوند در مقابل مدیران شرکت‌های همتراز در این تحقیق خواهم پرداخت. اما نخست اجازه بدهید کمی از موضوع خارج شده و نکته مهمی را شرح دهم. ما در جستجوی رهبری سطح پنجم یا چیزی شبیه به آن نبودیم. در حقیقت من به گروه تحقیق دستور عملهای صریحی دادم مبنی بر این که تأکید زیادی روی نقش مدیران ارشد نداشته باشند. زیرا ما نمی خواهیم همچون افکار ساده نگر امروزی به ستایش یا نکوهش رهبر سازمان بپردازیم. اگر بخواهم این مطلب را به چیزی تشبیه کنم، باید بگویم نگرشی مبتنی بر این که رهبر علت همه چیز است، در اصل دیدگاه مدرن شده این نگرش است که خدا علت همه چیز است. دیدگاهی که در دوران تاریکی قرون وسطی مانع توسعه درک علمی ما از جهان مادی می شد. در قرن 16 مردم هرگاه علت پدیده ای را نمی دانستند، آن را به خدا نسبت می دادند. چرا محصولات از بین می روند؟ کار خداست. چرا زمین لرزه اتفاق می افتد؟ کار خداست. چه عاملی سیاره زمین را سر جایش نگه می دارد؟ خدا. اما در عصر روشنگری تحقیقات آغاز شد و انسان تلاش کرد با استفاده از علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره به درک علمی تری از جهان دست یابد. این بدان معنا نیست که ما منکر وجود خداوند شدیم، بلکه درک عمیق‌تری نسبت به نحوه عملکرد جهان به دست آوردیم. همینطور هرگاه تمام امور یک سازمان را به رهبر سازمان نسبت می‌دهیم، فرقی با مردم قرن 16 نداریم. در این صورت نیز جهالت خود را مورد تایید قرار می دهیم. نه اینکه مدیریت را قبول نداشته باشیم. رهبری برای ما جایگاه مهمی دارد. اما هرگاه در اثر عجز و ناتوانی از حل مسائل به عقب برگردیم و بگوییم خب علت همه چیز مدیریت است، آنگاه خود را از درک عمیق‌تر و علمی‌تر نسبت به نحوه عمل کرده شرکت‌های عالی باز می‌داریم. لذا، از همان ابتدای پروژه پیوسته تأکید می‌کردم نقش مدیران را برجسته نکنید. اما گروه تحقیق دائم به عقب برمی‌گشتند و می‌گفتند نه، همیشه چیزی غیرعادی در مورد آنها وجود دارد. ما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم و من در پاسخ می گفتم اما شرکت های همتراز هم مدیر دارند، حتی برخی از آنها مدیران بسیار توانمندی دارند. پس تفاوت در کجاست؟ این بحث همیشگی ما در دوران تحقیق بود. سرانجام مثل همیشه این حقایق بودند که پیروز شدند. مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی همه مثل هم بودند. فرقی نمی‌کرد شرکت از نوع مصرفی است یا صنعتی، در دوران بحران است یا ثبات، خدماتی است یا تولیدی. مهم نبود این جهش چه زمانی اتفاق افتاده یا شرکت در چه اندازه‌ای بوده است. همه شرکت‌های عالی در زمان جهش رهبران سطح پنجم داشتند. همچنین در تحقیقات معلوم شد که شرکت‌های همتراز هرگز از وجود مدیران سطح پنجم برخوردار نبودند. با توجه به اینکه رهبر سطح پنجم برخلاف باور عمومی عمل می‌کند و به خصوص با این طرز فکر که متحول کردن شرکت‌ها باید به دست ناجیانی نیرومند یا نوابغی برجسته انجام شود، مخالف است. لذا باید به این نکته توجه کنیم که سطح پنجم نه یک آرمان خیالی بلکه پدیده‌ای تجربی و عملی است. فروتنی به اضافه اراده مساوی است با سطح پنجم. رهبران سطح پنجم یک موضوع تحقیق دوگانه هستند. فروتن و با اراده، متواضع و شجاع. برای درک سریع این مطلب به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده بیندیشید. یکی از معدود رئیس جمهورهای سطح پنجم در تاریخ ایالات متحده، کسی که هرگز اجازه نداد تا خودخواهی‌هایش مانعی برای جاه طلبی مهمتر او که ایجاد ملتی بزرگ و پایدار بود باشد. با این حال کسانی که طبع متواضع، کمرو و رفتار توام با حجب او را علامت ضعفش می‌شمردند، پس از کشته شدن 250,000 نفر از ساکنین ایالات جنوبی و 360,000 نفر از مردم ایالات شمالی از جمله خود لینکلن دریافتند که دچار اشتباه بزرگی شده اند. گرچه ممکن است مقایسه مدیران مؤسسات رهسپار تعالی با آبراهام لینکلن کمی مبالغ آمیز باشد، اما آنها نیز همان دوگانگی را دارند. کولمن مکلر، مدیر عامل شرکت ژلیت در دوران 1975 تا 1991 را در نظر بگیرید. در دوران تصدی مکلر، شرکت ژلیت با سه خطر روبرو شد که شانس این شرکت برای رسیدن به تعالی را مورد تهدید قرار می‌داد. دو مورد از این خطرات پیشنهاداتی خصمانه بود که برای خرید شرکت از طرف شرکت رولون صورت می‌گرفت و در آن زمان رونالد پلمن، مردی توطئه‌گر و عصبی که مدام سیگارش را می‌جوید، مدیریت آن را به عهده داشت و معروف بود که وی اوراق قرضه کم ارزش را می‌خرد و برای خریدهای خصمانه بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند. سومین خطر از سوی شرکت کانستیتون پارتنرز بود. یک گروه سرمایه گذار که 59% از سهام ژلت را خرید و مبارزه غیر مستقیمی را آغاز کرد تا کنترل هیئت مدیره را در دست بگیرد. با این امید که شرکت را به بالاترین پیشنهاد بفروشد و در مدت زمانی کوتاه سود خوبی از سهام آن به جیب بزند. اگر شرکت ژلت تسلیم پلمان شده و قیمت پیشنهادی او را پذیرفته بود، سهامداران می توانستند به طور ناگهانی سودی معادل 44% را به دست آورند. اکثر مدیران با دیدن 2.3 میلیارد دلار سود سهام کوتاه مدت در میان 116 میلیون سهامدار حتما تسلیم شده و میلیون ها دلار از فروش سهام خود به دست می آوردند و از این راه آینده طلایی را برای خود رقم می زدند. اما کولمن ماکلر تسلیم نشد و در عوض تصمیم گرفت برای رساندن شرکت ژلت به حد عالی به مبارزه بپردازد. هرچند که خود او نیز از فروش سهام خود سود کلانی به جیب می‌زد. مردی ساکت و باوقار که همیشه مؤدب بود و از نظر همگان فردی بزرگ منش و نجیب زاده به شمار می‌رفت. با این حال کسانی که طبع ملایم ماکلر را به اشتباه نشانه ضعف او می‌پنداشتند، در آخر کار به اشتباه خود پی بردند. مدیران ارشد شرکت ژلت در این مبارزه غیر مستقیم تمام افراد سرمایه گذار را پیدا کردند، به تک تک آنها نفر به نفر تلفن کردند و بالاخره در این مبارزه پیروز شدند. اکنون ممکن است فکر کنید، اما این فقط عملی منفعت طلبانه به نظر می رسد. مبارزه مدیران برای منافعشان آن هم از محل منافع سهامداران. شاید ظاهراً اینطور باشد، اما دو حقیقت مهم را در نظر داشته باشید. نخست اینکه ماکلر و گروهش آینده شرکت را به خاطر سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زمینه سیستم‌های کاملاً جدید با فناوری پیشرفته به خطر انداختند. سیستم‌هایی که بعدها به سنسور و مچتری معروف شدند. اگر شرکت را از چنگشان درآورده بودند، این پروژه ها تقریباً به طور حتم محدود شده یا حذف می شدند. و اکنون هیچ یک از ما نمی توانستیم از سنسورهای مردانه یا زنانه استفاده کنیم و روزانه صدها میلیون نفر با مشکلات دردناکی برای از بین بردن تحریش خود روبرو می شدند. دوم اینکه در خلال مبارزاتی که برای تصاحب شرکت در جریان بود، انتظار می رفت سیستم سنسور در آینده سودهای کلانی برای شرکت داشته باشد. سودهایی که در قیمت سهام منعکس نمی شد. زیرا طی روند ناپیدا ایجاد می گردید. ماکلر و هیئت مدیره در عین حال که مدل سنسور را در نظر داشتند، بر این باور بودند که ارزش آتی سهام خیلی بیشتر از قیمت کنونی خواهد بود. حتی بیشتر از نرخ افزوده‌ای که عوامل نفوذی پیشنهاد کرده بودند. ممکن بود در آن زمان فروش سهام برای مدت کوتاهی سهامداران را خوشنود کند، اما بدیهی بود که در دراز مدت به ضرر آنان تمام می شد. سرانجام در نهایت شگفتی معلوم شد که ماکلر و هیئت مدیره درست فکر کرده بودند. به عنوان مثال اگر یکی از سهامداران ژلت نرخ 44% بیشتر را که از سوی رونالد پرلمن در 31 اکتبر پیشنهاد شده بود پذیرفته و تمام وجهه آن را به مدت 10 سال در بورس سهام سرمایه گذاری می کرد، در پایان سال 1996 ارزش موجودی او 3 برابر کمتر از سهامداری بود که در شرکت ماکلر و ژلت باقی مانده و سهام خود را نفروخته بود. در حقیقت اگر ماکلر در مقابل نفوذی ها و دلالان سهام تسلیم شده و میلیون ها دلار به جیب می زد و خود را بازنشسته می کرد، شرکت، مشتریان و سهامداران آن همگی زیان می کردند. بدبختانه ماکلر هرگز نتوانست از ثمره کامل تلاش خود لذت ببرد. در 25 ژانویه سال 1991 یک نسخه از قبل آماده شده مجله فوربز به دست گروه مدیریت رسید. روی جلد طرحی از یک هنرمند به چشم می‌خورد که ماکلر را با ژستی پیروزمندانه بر فراز یک کوه نشان می‌داد، در حالی که یک ریش تراش را بالای سر خود نگه داشته بود، اما مغلوبین در حالتی سست و بیرمق در تپه‌های پایین کوه بودند. سایر مدیران پس از دیدن عکس ماکلر که همیشه در چشم عموم فردی کمرو به نظر می رسید و اجازه نمی داد از او برای روی جلد مجله ها عکس بگیرند، او را دست انداخته و از این که دیدند تصویر او نیز همچون افراد شهرت طلب طراحی شده است لذت بردند. ماکلر به دفترش بازگشت و دقایقی پس از اینکه متوجه شد 16 سال تلاشش در معرض دید عموم قرار گرفته است، نقش بر زمین شد و در اثر حمله شدید قلبی درگذشت. نمیدانم آیا ماکلر دلش میخواست حین انجام کار بمیرد یا نه، اما مطمئنم که او هرگز روش خود را به عنوان مدیر ارشد تغییر نداد. شخصیت خونسرد و آرام او میل باطنیش را پنهان می‌کرد. نوعی ایثارگری برای اینکه از هر آنچه در پیرامون خود دارد بهترین را بسازد. نه به خاطر اندیشیدن به منفعت شخصی صرف، بلکه به این دلیل که او نمی‌توانست روش دیگری را تصور نماید. در سیستم ارزشی کولمن ماکلر، انتخاب راه آسان و تسلیم کردن شرکت به کسانی که می‌خواستند آن را مثل یک گاو بدوشند و نیروی آن برای رسیدن به مرحله عالی را از بین ببرند جایگاهی نداشت. درست همانطور که لینکلن نخواست صلح را بپذیرد و برای همیشه شانس یک ملت برای تبدیل شدن به ملتی کبیر و پایدار را از بین ببرد. بلند پروازی در جهت سازمان، انتخاب جانشین‌هایی برای رسیدن به موفقیت. در سال 1981، وقتی دیوید ماکسول به سمت مدیریت شرکت فانیمی منصوب شد، این شرکت در هر روز کاری 1 میلیون دلار زیان می‌داد. طی 9 سال بعدی، ماکسول فانیمی را به شرکتی تبدیل کرد که در آن انجام امور به نحو عالی به نوعی فرهنگ بدل شد. شرکتی که با بهترین مؤسسات وال استریت رقابت می کرد و در هر روز کاری 4 میلیون دلار سود به دست می آورد و این در حالی بود که نسبت ارزش سهام آن به شرکت های بورس سهام 3.8 به 1 بود. ماکسول زمانی بازنشسته شد که هنوز در اوج فعالیت خود بود، اما احساس کرد که اگر به مدت خیلی طولانی در شرکت بماند ممکن است موجب تنزل شرکت شود. لذا مسئولیت شرکت را به جانشین با کفایت دیگری به نام جیم جانسون واگذار کرد. پس از مدت کوتاهی مبلغ بازنشستگی ماکسول که بر اساس عملکرد چشمگیر او در شرکت فانیمی به 20 میلیون دلار رسیده بود، در کنگره به عنوان موضوعی برای بررسی مطرح گردید. فانیمی تحت یک اساسنامه دولتی عمل می‌کند. ماکسول طی نامه‌ای که به جانشین خود نوشت، خاطر نشان ساخت که این بررسی می تواند موجی از مخالفت را در واشنگتن ایجاد کند و این امر آینده شرکت را به خطر می اندازد. او از جانسون خواست تا مانده موجودی معادل 5.5 میلیون دلار را به او پرداخت نکند و این مبلغ را صرف ساختن مسکن برای اقشار کم درآمد نماید. دیوید ماکسول همچون داروین اسمیت و کولمن ماکلر نمونه از ختمشی اصلی رهبران سطح پنجم است. رهبر سطح پنجم در وهله نخست و مهمتر از همه در فکر رساندن شرکت به اوج موفقیت است، نه منافع شخصی و یا شهرت فردی. او می‌خواهد شرکت حتی در نسل بعد از خود او موفق تر باشد و اهمیتی نمی‌دهد که اکثر مردم حتی ندانند که این موفقیت مرهون تلاش‌های او است. همان گونه که یکی از مدیران سطح پنجم گفت: من می‌خواهم روزی بتوانم در سرسرای یکی از شرکت‌های بزرگ جهان بنشینم و بگویم من در این شرکت کار می‌کردم. در مقابل، مدیران شرکت‌های همتراز بیشتر به شهرت و موفقیت فردی خود می‌اندیشند و اغلب قادر نیستند راه موفقیت شرکت در نسل بعدی را هموار سازند. بهترین گواه این موضوع فروپاشی شرکت پس از رفتن این نوع مدیران است. در بیش از 3/4 شرکت‌های همتراز مدیرانی را ملاقات کردیم که هنگام انتخاب جانشین برای خود کسی را برمی‌گزینند که شکست بخورد یا عملکردی ضعیف داشته باشد. در برخی از مدیران نشانه‌هایی دال بر بهترین بودن آنها به چشم می‌خورد و تا وقتی که خودشان بهترین بودند برایشان فرقی نمی‌کرد که سایر مدیران چگونه باشند. گفته می شود رفتار یکی از مدیران شرکت های همتراز با کاندیدهای جانشین خود به رفتار هنری هشتم با همسرانش شباهت داشت. مورد شرکت رابر مید را در نظر بگیرید. شرکتی همتراز با شرکت های رهسپار تعالی اما بی‌ثبات که از درجه گمنام به سطحی رسید که در فهرست سالیانه فورچون که شامل شرکت های بسیار برجسته آمریکایی می شد قرار گرفت و سپس به همان سرعت تنزل یافت و به چنان وضع اسفباری رسید که باید برای نجات خود با شرکت نویل ادغام می شد. خالق این سرگذشت جالب توجه رهبری مقتدر و درخشان به نام استنلی گالت بود که در اواخر دهه 1980 نامش مترادف با موفقیت شرکت تلقی می شد. در 312 مقاله‌ای که در خصوص شرکت رابر مید جمع‌آوری شد، گالت به عنوان مدیری پرکار و خودمحور توصیف شده بود. در یکی از مقالات او با این جمله به اتهام مستبد بودن پاسخ می‌دهد: بله، اما من یک مستبد صادق هستم. در مقاله دیگر که صریحاً برگرفته از اظهارات خود او در خصوص تحول رهبری است، واژه من 44 بار تکرار شده است. من می توانستم این مسئولیت را اداره کنم. من این 12 هدف را نوشتم. من این اهداف را ارائه و شرح دادم، در حالی که واژه ما فقط 16 بار ذکر شده است. گالت برای اینکه به موفقیت آمیز بودن روش مدیریتی خود افتخار کند، هر دلیلی را ارائه می داد. شرکت رابر مید 40 دوره متوالی افزایش سود را تحت مدیریت او سپری کرد. عملکردی مؤثر که شایسته احترام است. اما نکته اصلی این است. شرکتی که گالت پس از رفتن به جای گذاشت، شرکتی نبود که بتواند بدون او هم در سطح عالی بماند. جانشین منتخب او فقط یک سال در آن سمت دوام آورد و سپس گروه مدیریت چنان ضعیف شد که گالت مجبور بود به طور موقت 4 شغل را اداره کند. ضمن اینکه تلاش می‌کرد دومین مدیر را برگزیند، جانشینان گالت نه تنها با خلأ مدیریت بلکه با خلأ‌های حساس دیگری نیز روبرو می‌شدند که می‌توانست شرکت را به زانو درآورد. البته ممکن است بگویید رابر مید پس از گالت فروپاشید، اما همین نکته شخصیت فردی برجسته او را به عنوان رهبر سازمان اثبات می کند. دقیقا همینطور است. گالت نمونه بسیار خوبی از مدیر سطح چهارم بود. شاید یکی از بهترین مدیران سطح چهارم در 50 سال گذشته. اما او رهبر سطح پنجم نبود و این همان علت اساسی و گویای این حقیقت است که چرا رابر مید فقط به مدت کوتاهی از خوب به عالی تبدیل شد، اما به سرعت از سطح عالی به درجه گمنام تنزل یافت. تواضعی تأثیرگذار در مقابل سبک مبتنی بر منیت مدیران شرکت‌های همتراز، از اینکه رهبران مؤسسات رهسپار تعالی در مورد خودشان صحبت نمی‌کردند شوکه می‌شدیم. در طول مصاحبه با آنان همواره تا هر زمانی که ما مایل بودیم در خصوص شرکت و همکاری های سایر مدیران صحبت می کردند. اما ما می خواستیم بحث را به سمت اقدامات خود آنها بکشانیم. وقتی اصرار می کردیم راجع به خودشان صحبت کنند، مطالبی از این دست را عنوان می کردند. امیدوارم فرد مهمی به نظر نرسم. یا اگر هیئت مدیره چنین جانشینان کارآمدی انتخاب نکرده بود، امروز احتمالاً شما با من صحبت نمی کردید. یا این امور به من ارتباط زیادی دارد؟ نه، این به نظر خودخواهانه است. من فکر نمی کنم در خور این همه تعریف و تمجید باشم. ما از وجود افراد بزرگی بهره‌مند بودیم. یا در این شرکت بسیاری از افراد هستند که می توانند این کارا خیلی بهتر از من انجام دهند. این فقط نوعی تواضع دروغی نبود. کسانی که با این گونه مدیران کار کرده و یا در مورد آنها مطلب نوشته بودند پیوسته از این کلمات استفاده می کردند. کم حرف، فروتن، متواضع، باوقار، کمرو، متین، ملایم، بی ادعا، کسانی که کمتر خود را مطرح می کنند، توانایی های خود را انکار می کنند و غیره. جیم لاواسک، عضو هیئت مدیره، کن ایورسون را اینگونه توصیف می کرد. مدیر عاملی که سیر تحولی شرکت نوکور را از مرز ورشکستگی تا سطح موفق ترین شرکت تولید کننده فولاد جهان رهبری کرد. کن مردی بسیار متواضع و بی‌ادعا است. هرگز ندیدم فردی تا این حد در انجام کارها موفق و در این حال فروتن باشد. من برای بسیاری از مدیران شرکت‌های بزرگ کار می‌کنم و این مطلب در مورد زندگی خصوصی کن نیز صادق است. سادگی و بی‌آلایشی او. منظورم مسائل به ظاهر کم اهمیت است. مثلا او همیشه سگهایش را از مرکز حیوانات گم شده انتخاب می کند. او خانه ساده‌ای دارد که سالهاست در آن زندگی می کند. فقط یک سایبان اتومبیل دارد و روزی نزد من شکایت می کرد از اینکه چطور مجبور بوده از کارت اعتباریش برای زدودن برفک شیشه ها استفاده کند و لذا کارت اعتباریش را شکسته است. میدانی که راه حلی برای این موضوع وجود دارد. می توانی دور این سایبانت را حصار بکشی. و او گفت: اه به جهنم، این اصلا موضوع مهمی نیست. او تا این حد ساده و فروتن است. با دانستن اینکه فقط 11 شرکت از 500 مؤسسه موفق آمریکایی از معیارهای لازم برای قرار گرفتن در چارچوب این تحقیق برخوردار بودند، تمام مدیران سطح پنجم این 11 شرکت در زمره برجسته ترین مدیران قرن حاضر هستند. با این حال به رغم دستاوردهای چشمگیر آنها تقریبا هیچ کس به خود این مدیران اشاره نمی کند. جورج کین، آلن وورتزل، دیوید مکسول، کولمن مکلر، داروین اسمیت، جیم هرینگ، لایل اورینگام، جو کولمن، فرد آلن، کورک والگرین، کارل ریچارد. تا کنون نام چند تن از این مدیران شگفت‌انگیز را شنیدید. وقتی ما به گونه‌ای روشمند تمام 5979 مقاله را در مطالعه خود دسته‌بندی کردیم، متوجه شدیم که جز در دو مورد تعداد مقالات مربوط به تحول شرکت‌های رهسپار تالی کمتر از شرکت‌های همتراز است. همچنین به ندرت مقالاتی را در خصوص مدیران شرکت‌های رهسپار تالی پیدا کردیم. مدیران رهسپار تعالی هیچگاه مایل نبودند تبدیل به قهرمانان افسانه‌ای شوند. آنها هرگز آرزو نمی‌کردند مجسمه‌هایشان روی تندیس گذاشته شود یا شمایل‌های ارزشمندی از آنان بسازند. آنها ظاهراً افرادی عادی بودند که بدون هیاهو نتایجی فوق‌العاده به دست می‌آوردند. برخی از مدیران شرکت‌های همتراز دست به تقابل پرسرصدایی زدند. اسکات پیپر، شرکت همتراز کیم بلی کلارک، مدیر عاملی به نام ال دان لپ را استخدام کرد. مردی کاملا متفاوت با داروین اسمیت. دان لپ با صدایی بلند روی سینش میکوبد و به هر کسی که بخواهد گوش کند و بسیاری از کسانی که میلی به شنیدن ندارند. در خصوص اقدامات خود داد سخن میدهد. او در مجله بیزینس ویک در خصوص 19 ماه مدیریت خود در شرکت اسکات پیپر این چنین به تعریف از خود میپردازد. داستان اسکات در تاریخچه تجاری آمریکا به عنوان یکی از موفق‌ترین و سریع‌ترین نقاط تحول ثبت خواهد شد و بسیاری از شرکت‌ها در مقایسه با آن رنگ خواهد باخت. طبق گزارش بیزینس ویک، دانلپ شخصاً 100 میلیون دلار بابت 603 روز کار در اسکات پیپر دریافت کرد. معادل 165 هزار دلار در روز. بیشتر این مبلغ به دلیل کاستن نیروی کار، کاستن نیمی از بودجه تحقیق و توسعه و قرار دادن شرکت در حالت رشد جهت آماده کردن آن برای فروش به او اختصاص یافت. دانلپ پس از فروش شرکت و به جیب زدن میلیون ها دلار در عرض مدتی کوتاه کتابی در خصوص خودش نوشت و در آن خود را با نام مستعار دامبو ملبس به کت و شلوار تبلیغ کرد. او نوشت: من فیلم های رامبو را دوست دارم. مردی که در شرایط موجود شانسی برای موفقیت ندارد اما همیشه برنده است. رامبو به رغم مشکلات و سختی ها در موقعیت های مختلفی قرار می گیرد و احتمال می دهد که مغزش متلاشی شود، اما اینطور نمی شود. در پایان او موفق می شود و از دست همه شخصیت های منفی جان سالم به در می برد. او از دل جنگ به صلح می رسد. من هم دقیقا همینطور عمل می کنم. شاید داروین اسمیت هم از دیدن فیلم های بیخردانه رامبو لذت ببرد. اما فکر نمی کنم او هیچ وقت از یک سالن نمایش خارج شود و به همسرش بگوید: می دانی من واقعا احساس می کنم شخصیتی نزدیک به رامبو دارم. او مرا به یاد خودم می اندازد. شاید سرگذشت اسکات پیپر یکی از شاخص‌ترین نمونه ها در تحقیق ما باشد. اما یک مورد منحصر به فرد نیست. ضمن مطالعه شرکت‌های همتراز در بیش از 2/3 آنها متوجه شخصیتی بسیار مقتدر شدیم که شرکت را به فنا یا باقی ماندن در یک سطح متوسط سوق داده است. ما دریافتیم که این روش به شدت در شرکت‌های همتراز ناپایدار به کار می‌رود. مواردی که در آن شرکت در اثر عمل کرده یک رهبر مستعد اما خودمحور در یک برهه زمانی جهش می کند ولی در سالیان بعد سقوط می کند. به عنوان مثال لی آیاکوکا شرکت کرایسلر را از ورطه نابودی نجات داد. عمل کرده او در زمره بزرگترین جهش های پیروزمندانه تاریخچه تجاری آمریکا به شمار می رفت. که البته سزاوارش بود. سهام شرکت کرایسلر به سطحی معادل 2.9 برابر سطح بازار بورس رسید که این در نیمه دوران تصدی لی آیاکوکا صورت گرفت. اما بعد او توجه خود را به این نکته معطوف کرد که یکی از معروف‌ترین مدیران در تاریخ تجارت آمریکا باشد. مجله آین وسترز بیزینس دیلی و وال استریت به نگاشتن این رویدادها پرداختند که چطور آیاکوکا شخصاً به طور مداوم در بیش از 80 برنامه تبلیغاتی و مصاحبه هایی همچون تودی شو و لاری کینگ لایف حضور میافت و از ایده حمایت از رئیس جمهور ایالات متحده استقبال میکرد. در یکی از مصاحبه ها گفت: اداره کرایسلر از اداره یک کشور دشوارتر است. من می توانم اقتصاد ملی را ظرف مدت 6 ماه توسعه دهم و به تفصیل به شرح زندگی خود می پرداخت. کتاب آیاکوکا در 7 میلیون نسخه به فروش رسید و جایگاه او را تا حد یک ستاره راک ارتقا داد و موجب شد هزاران تن از شیفتگان مسرورش به هنگام ورود وی به ژاپن به استقبالش بشتابد. سهام شخصی آیاکوکا به اوج ارزش خود رسید، اما در نیمه دوم دوران مدیریتش سهام کرایسلر به 31% پایین تر از سطح بورس سهام تنزل یافت. آیاکوکا با حالتی مغموم به سختی می توانست صحنه اصلی را ترک کند و از مزایای فریبنده مدیریت چشم بپوشد. او بارها بازنشستگی خود را به تعویق انداخت تا حدی که نیروهای خودی شرکت کرایسلر او را مورد استهزا قرار داده و می گفتند که آیاکوکا می خواهد بماند و بگوید من همیشه مدیر شرکت کرایسلر هستم. و وقتی بالاخره بازنشسته شد به هیئت مدیره توصیه کرد که به ایجاد یک جهش خصوصی و معاملات سهام ادامه دهند. بعدها به نیروهایی همچون کرل کورکوریان معروف پیوست تا پیشنهادی توطئه آمیز برای تصاحب کرایسلر را ترتیب دهد. کرایسلر به مدت 5 سال پس از بازنشستگی آیاکوکا به دوران اوج خود بازگشت، اما ضعف اساسی شرکت در نهایت منجر به فروش یک جای آن به شرکت اتومبیل سازی آلمانی به نام دایملر بنز گردید. البته نابودی شرکت کایسلر به عنوان شرکتی متکی به خود تماماً به خاطر عمل کرده آیاکوکا نیست. گروه بعدی مدیران تصمیم سرنوشت ساز مبتنی بر فروش شرکت به آلمانی ها را اتخاذ کردند. اما حقیقت بر جای خود باقی است. جهش درخشان آیاکوکا در اوایل دهه 1980 فاقد پایداری و دوام بود و کایسلر نتوانست به یک شرکت بزرگ و با ثبات تبدیل شود. اراده تزلزل ناپذیر برای انجام هر آنچه لازم است. درک این نکته اهمیت اساسی دارد که رهبر سطح پنجم فقط انسانی فروتن و متواضع نیست، بلکه فردی با اراده کاری تزلزل ناپذیر نیز هست. اراده‌ای تقریباً خیشتندارانه برای انجام هر آنچه برای ایجاد شرکتی بزرگ و پاینده لازم است. در واقع ما مدت زیادی با گروه تحقیق به بحث و تبادل نظر پرداختیم تا ببینیم چگونه باید رهبران سطح پنجم را توصیف کنیم. ابتدا کلماتی مثل مدیر نودوست و خدمتگزار را پیشنهاد کردیم، اما اعضای گروه به شدت به این ویژگی ها شخصیتی اعتراض کردند. آنتونی کریکاس گفت این القاب حقیقی به نظر نمی رسند. با این القاب آنها در نظر مردم به افرادی ضعیف یا کم اراده بدل می شوند. اما من اصلا نسبت به داروین اسمیت یا کولمن مکلر چنین تصوری ندارم. آنها از انجام هیچ کاری برای رساندن شرکت به سطح عالی دریغ نمی ورزند. سپس او لی گفت چرا آنها را فقط رهبر سطح پنجم ننامیم؟ اگر ما از القابی همچون نعدوست یا خدمتگزار برای توصیف آنها استفاده کنیم، مردم کاملا دچار سوء تفاهم خواهند شد. ما نیاز به این داریم که مردم به کل مفهوم توجه کنند و هر دو روی سکه را ببینند. اگر فقط تصور انسان دوستی را در ذهن مردم ایجاد کنیم، آنگاه کل مفهوم را از دست می دهیم. رهبران سطح پنجم به شدت پرتلاشند و گرفتار نیازی ناخودآگاه برای دستیابی به اهداف خود هستند و اگر لازم باشد دستگاه ها را می فروشند و برادر خود را از کار برکنار می کنند تا شرکت به سطح عالی برسد. وقتی جورج کین به سمت مدیر عاملی آزمایشگاه های ابوت منصوب شد، این شرکت در پایین ترین رده صنعت دارویی قرار داشت. مؤسسه گمنام که سالها بدون منبع پرسود خود یعنی اریتورومایسین به فعالیت ادامه داده بود. کین شخصیت تأثیرگذاری برای به حرکت انداختن شرکت نداشت، اما از عاملی خیلی قوی تر یعنی معیارهای تأثیرگذار برخوردار بود. او نمی توانست متوسط بودن را در هر شکلی تحمل کند و به گونه آشکار قادر نبود کسانی را تحمل کند که ایده خوب بودن کافی است را باور دارند. کین سپس تصمیم گرفت یکی از دلایل مهمی که ابوت را در حد متوسط نگه داشته بود، یعنی عامل تبعیض به سود خیشاوندان را از میان بردارد. او با بازسازی مداوم هیئت مدیره و گروه مدیران و دادن تصدی امور به بهترین کسانی که می شناخت، این مطلب را برای همه روشن کرد که داشتن ارتباط خانوادگی یا طول دوران تصدی هیچ یک نمی تواند متضمن تصدی پستی حساس در شرکت باشد. اگر کسی در دوران مسئولیت خود از قابلیت لازم برای رسیدن به حد بهترین مدیر این بخش از صنعت برخوردار نبود، آنگاه چک حقوقی خود را از دست می داد. ممکن بود بتوان چنین بازسازی سخت گیرانه ای را از یک فرد بیرون از سازمان و برای فعال شدن شرکت انتظار داشت. اما کین یک خودی با تجربه با سابقه 18 سال و یکی از اعضای خانواده بود. او پسر مدیر سابق ابوت بود. چندین سال بود که گردش های دست جمعی در تعطیلات در خانواده کین اندکی نگرانی به دنبال داشت، زیرا ممکن بود در این گردش ها مسائلی از این قبیل مطرح شود. متاسفم، مجبور بودم تو را اخراج کنم. یک تکه با قلمون دیگر می خواهی؟ با این حال در انتها اعضای خانواده نسبت به عمل کرده سهام خود راضی بودند، زیرا کین یک ماشین رشد سودآور را به حرکت درآورد که از زمان تحول در سال 1974 تا 2000 نرخ‌های سود سهامش با نسبت 4.5 به 1 از بورس سهام پیشی گرفت و به راحتی با عملکردی بی‌نظیر ستارگان صنعت همچون مرک و پیفیزر را پدید آورد. آف جان، شرکت دقیقاً همتراز با ابوت نیز در مدت زمانی مشابه جورج کین تحت سیستم مدیریتی خانوادگی اداره می‌شد. مدیر عامل شرکت آبجان برخلاف جورج کین هرگز اراده مشابه برای از میان برداشتن رابطه تبعیض به سود خویشاوندان نداشت. در شرکت ابوت تمام مسئولیت‌های مهم بدون در نظر گرفتن سوابق خویشاوندی به بهترین افراد واگذار شده بود، اما در شرکت آبجان پست‌های مهم شرکت به خویشاوندان درجه دوم سپرده شده بود. در حقیقت دو شرکت مشابه با سهام برابر به نقطه تحول رسیدند، اما آبجان در طول 21 سال بعد قبل از اینکه با شرکت فارماسیا در سال 1995 ادغام شود در سطحی معادل 89% پایین‌تر از ابوت قرار گرفت. مطلب جالبتر دیگر این که داروین اسمیت، کولمن مکلر و جورج کین برخواست از درون شرکت بودند، در حالی که استنلی گالت، آل دانلپ و لی یاکوکا همچون ناجیان بیرونی وارد شرکت شده و تبلیغات پر و سرصدایی به راه انداختند. این مطلب کشف سازمان یافته تری از مطالعه ما را نشان می دهد و آن این است که هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم متحول کردن یک شرکت و رساندن آن به حد عالی نیازمند یک رهبر بیرونی است. در حقیقت هیچ ارتباطی بین یک عامل نیرومند بیرونی و تحول پایدار از خوب به عالی وجود ندارد. از میان مدیران این 11 شرکت 10 مدیر برخواسته از درون سازمان بودند که 3 از آنان از اعضای خانواده بودند. شرکت‌های همتراز بیشتر از شرکت‌های عالی به مدیران بیرونی روی آوردند، اما از حصول نتایج بزرگ و پایدار باز ماندند. چارلز آر کورک، سومین مدیر خانوادگی شرکت والگرینز، بهترین نمونه از مدیران درون سازمانی است که توانست تحول عظیمی در سازمان خود پدید آورد. او این شرکت نابسامان را به شرکتی تبدیل کرد که ارزش سهامش از انتهای سال 1975 تا ابتدای ژانویه سال 2000 پیشرفت زیادی کرد. کورک پس از سالها گفتگو و مباحثه با گروه مدیریتی خود در مورد عملکردهای خدمات تغذیه والگرینز احساس کرد که گروه مدیریت بالاخره به نقطه سرنوشت ساز شفافیت و درک متقابل رسیده و دریافته است که درخشانترین آینده والگرینز در داروخانه‌های معمولی نهفته است، نه در سرویس غذا. دن جورندت، یکی از مدیران والگرین که در سال 1998 موجبات موفقیت این شرکت را فراهم آورد، توضیح داد که بعد چه اتفاقی افتاد. کورک در یکی از جلسات کمیته تصمیم گیری گفت: خب، اکنون می خواهم خط مشی شرکت را برایتان توصیف کنم. در 5 سال آتی ما به طور کامل فعالیت در زمینه رستوران را متوقف می کنیم. در آن زمان ما بیش از 500 رستوران داشتیم. همه از حیرت سکوت کرده بودند. او گفت: می خواهم همه بدانند که زمان در حال گذر است. 6 ماه بعد ما در جلسه بعدی کمیته تصمیم گیری بودیم و یکی از افراد در حالی که رد می شد گفت: فقط تا 5 سال دیگر از صنعت رستورانداری خارج می شویم. کورک واقعا فرد کم حرف و ساکتی بود، اما ناگهان روی میز کوبید و گفت: گوش کنید، شما 4.5 سال وقت دارید. 6 ماه پیش بود که به شما گفتم 5 سال فرصت دارید. اکنون این مدت 4.5 سال است. خب، از روز بعد از آن همه عوامل دست به دست هم دادند تا صنعت رستورانداری را ودا گویند. او هرگز متزلزل نشد. هرگز تردید به دل راه نداد و هرگز برای بار دوم گمان زنی نکرد. همچون داروین اسمیت که دستگاه‌های شرکت کیمبلی کلارک را فروخت، تصمیم کورک والگرین هم نیاز به اراده راسخ و تزلزل ناپذیر داشت. موضوع این نبود که خدمات غذایی بخش اعظم کار این شرکت را تشکیل می‌داد، گرچه همین صنعت سودهای کلانی به درآمد شرکت اضافه می‌کرد. مشکل واقعی بیشتر ریشه در احساسات داشت. به هر حال بستنی مایه مالتدار جزء ابداعات والگرینز بود و خدمات غذایی رسم خانوادگی دیرینه‌ای بود که ریشه آن به پدر بزرگ او می رسید. حتی برخی از بازارهای سرویس غذایی به نام خود مدیر عامل معروف می شدند. از جمله این که یکی از رستوران‌ها به نام خانواده کورک نامگذاری شد. با این حال مهم نبود. اگر خاندان والگرین مجبور بود برای تمرکز منابعش در بهترین زمینه فعالیت در جهان، داروخانه‌های در دسترس، خلاف سنت فامیلی دیرینه خود عمل کند، کورک این کار را می‌کرد. او این کار را در سکوت با عزمی راسخ و به سادگی انجام می‌داد. طبع ساکت و سرسخت رهبران سطح پنجم نه تنها در اتخاذ تصمیم‌های بزرگ همچون واگذاری کار خدمات غذایی یا مبارزه با عوامل نفوذی شرکت‌ها، بلکه در عادات فردی مبتنی بر سخت کوشی و مهارت نیز نمایان بود. آلن ورتزل، یکی از اعضای نسل دوم خانواده که شرکت کوچک خانواده را تصاحب کرد و آن را به سیرکویت سیتی تبدیل کرد، شکل کلی این روش را به طور کامل فرا گرفت. وقتی از او در خصوص تفاوت بین خود و مدیر همتایش در شرکت همتراز سیرکویت سیتی سوال می شد، وارتزل مطلب را اینطور جمع‌بندی می کرد. اسب تشریفاتی و اسب کار. او بیشتر شبیه به یک اسب تشریفاتی بود، در حالی که من بیشتر شبیه به یک اسب کار هستم. پنجره و آینه، برون نگری و درون نگری. اصطلاح اسب کار آلن وارتلز با توجه به دو حقیقت دیگر جذاب به نظر می رسد. نخست، نظر به اینکه او دارای دکترای علم حقوق از دانشگاه یل است، پس بدیهی است که طبیعت اسب کار ارتباطی با فقدان هوش او ندارد. دوم، روش اسب کاری او به نسبت اسب تشریفاتی نتایج چشمگیرتری را کسب می کند. بگذارید این گونه شرح دهیم. اگر مجبور بودید بین سرمایه گذاری 1 دلار در شرکت سیرکویت سیتی و 1 دلار در جنرال الکتریک، آن هم در دورانی که جک ولت مشهور در سال 1981 آن را تصاحب کرد و تا ژانویه 2000 به اداره آن مشغول بود، یکی را انتخاب کنید، می توانستید با سرمایه گذاری در سیرکویت سیتی 6 برابر سود بیشتری به دست آورید. این عمل کرد برای اسب کاری خیلی خوب است. شاید فکر کنید چنین دستاوردهای شگفت آوری بود که آلن وارتلز را بر آن داشت در مورد تصمیمات درخشان خود گفتگو کند. اما وقتی از او خواستیم تا 5 عامل مهم در تحول شرکت خود را به ترتیب اهمیت برایمان فهرست کند، پاسخ تعجب آوری به ما داد. نخستین عامل شانس بود. ما در شاخه صنعتی بزرگی فعال بودیم و شرایط بسیار خوبی هم داشتیم. کمی به عقب برگشتیم و اشاره کردیم که معیار ما برای انتخاب شرکت‌های رهسپار تعالی کارایی آنها بود که از متوسط سطح صنعتی آنها فراتر می‌رفت. به علاوه شرکت همتراز آنها سیلو در همان صنعت فعالیت می‌کرد و از همان شرایط و حتی بهتر از آن برخوردار بود. ما در خصوص این نکته چند دقیقه بحث کردیم و وارتزل اظهار داشت که بیشترین علت موفقیت خود را قرار گرفتن در شرایط مکانی و زمانی مطلوب می داند. سپس از او خواستیم تا عامل دخیل در پایداری این تحول را شرح دهد و او گفت نخستین عاملی که به ذهنم می رسد شانس است. من شانس آوردم که جانشین متناسبی برای خود پیدا کردم. شانس، عاملی که صحبت کردن در خصوص آن عجیب به نظر می رسد. با این حال در گفتگوهایی که با مدیران مؤسسات رهسپار تعالی داشتیم، آنها بیش از همه از شانس صحبت کردند. طی یکی از مصاحبه‌هایی که با مدیر شرکت نوکور داشتیم از او پرسیدیم علت چنین تصمیم گیری های موفقیت آمیزی در گذشته چه بوده است؟ او در پاسخ گفت من فکر می کنم ما فقط خوش شانس بودیم. جوزف آف کولمن، سومین نسل خانواده مدیران شرکت فیلیپ موریس که از رهبران سطح پنجم به شمار می رفت، هیچ گونه تحسین و تمجیدی را برای موفقیت شرکت خود نپذیرفت و موفقیت خود را به همکاران، جانشینان و مدیران پیشین شرکت نسبت داد. حتی کتابی که به اصرار همکارانش نوشت و به هیچ وجه نمی‌خواست در خارج از شرکت پخش شود، عنوانی غیرعادی به این مضمون داشت. من مردی خوششانس هستم. در اولین پاراگراف آن آمده است من از همان ابتدای زندگی فرد خوششانسی بودم. والدین فوق‌العاده و استعداد شایانی داشتم و در عشق و کار خوششانس بودم و نیز هنگامی که یکی از همکلاسی هایم در دانشگاه یل در اوایل سال 1941 سفارشات مرا تغییر داد و به جای ارائه آن به یک کشتی که به طور کامل در آتلانتیک شمالی غرق شد آن را به واشنگتن دی سی گزارش کرد. خوش شانس بودم که در نیروی دریایی استخدام شدم و خوش شانس بودم که در 85 سالگی زنده بودم. ابتدا این همه تاکید بر خوش شانسی ما را سردرگم کرد و سرانجام هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه شرکت‌های رهسپار تعالی نسبت به شرکت‌های همتراز خود خوش شانسی بیشتری داشتند یا بد شانستر بودند پیدا نکردیم. بعد متوجه شدیم که مدیران شرکت‌های همتراز روشی کاملا متضاد داشتند. آنها تمام تقصیرهای اساسی را متوجه بدشانسی می دانستند و اغلب از دشواری‌هایی که با آنها روبرو می شدند گله داشتند. شرکت بتلهم استیل را با نوکور مقایسه کنید. هر دو شرکت در صنعت فولاد فعال بودند و هر دو محصولاتی بسیار مشابه یکدیگر تولید می کردند. هر دو این شرکت ها در یک برهه زمانی مجبور بودند با مشکلات وارداتی ارزان رقابت کنند. با این حال مدیران دو شرکت دیدگاه های کاملا متفاوتی از این شرایط یکسان داشتند. مدیر عامل شرکت بتلهم استیل مشکلات شرکت در سال 1983 را به طور کلی به وادرات نسبت داد و گفت مشکل اول، دوم و سوم ما وادرات است. کن ایورسون و همکارانش در شرکت نوکور همان مشکلات مربوط به واردات را نوعی خوششانسی تلقی کردند. آیا ما خوششانس نیستیم؟ فولاد کالایی سنگین وزن است و آنها مجبورند آن را در پهنه اقیانوس حمل کنند. آیا این به ما امتیاز فوق‌العاده‌ای نمی‌دهد؟ ایورسون مشکلات اول، دوم و سوم در مواجهه با صنعت فولاد آمریکایی را نه وادرات بلکه مدیریت می‌دانست. او تا حدی پیش رفت که در مقابل جمعی از مردم به مخالفت با ممنوعیت وادرات فولاد پرداخت و رو به جمع حیرت زده همتایان خود که از مدیران صنایع فولاد در سال 1977 بودند اظهار داشت که مشکلات اصلی در مواجهه با صنعت فولاد آمریکایی در این حقیقت نهفته است که مدیریت آنان نتوانسته همگام با سرعت نوآوری حرکت کند. تأکید مدیران سطح پنجم بر عامل شانس دیدگاهی را به ما ارائه داد که نامش را پنجره و آینه گذاشتیم. رهبران سطح پنجم به بیرون از پنجره می نگرند تا مطلوب بودن وضعیت را به عواملی غیر از خود نسبت دهند و اگر نتوانند فرد یا رویدادی خاص را برای این منظور بیابند آن را محصول شانس خوب تلقی می کنند. همچنین وقتی شرایط نامطلوب است به آینه می نگرند و مسئولیت را به عهده می گیرند و هرگز بد شانسی را سرزنش نمی کنند. رهبران شرکت های همتراز درست معکوس عمل می کنند. آنها از پنجره به بیرون نگاه می کنند تا چیزی یا کسی غیر از خود را پیدا کنند و نتایج ناموفق را به آنها نسبت دهند. اما وقتی اوضاع بر وفق مرادشان است، در مقابل آینه به خود می بالند و خود را تحسین می کنند. عجیب آنکه پنجره و آینه حقیقت عینی را منعکس نمی کنند. هر کسی از بیرون پنجره به درون نگاه کند مستقیماً به رهبر سطح پنجم اشاره کرده و میگوید او عامل اصلی بود. بدون راهنمایی و رهبری او نمیتوانستیم به یک شرکت عالی تبدیل شویم. و رهبر سطح پنجم درست به بیرون از پنجره اشاره میکند و میگوید به تمام افراد شاخص و نیز اقبال خوبی که این امکان را ایجاد کرد بنگرید. من مرد خوششانسی هستم. البته حق با هر دوی آنهاست. اما رهبر سطح پنجم هرگز به این حقیقت اعتراف نمی کند. پرورش رهبر سطح پنجم مدتی قبل با جمعی از مدیران ارشد موضوع رهبری سطح پنجم را به بحث گذاشتیم. خانومی که به تازگی به سمت مدیریت ارشد شرکت خود درآمده بود دستش را بلند کرد و گفت من به آنچه شما در خصوص رهبران سطح پنجم میگویید اعتقاد دارم، اما نگرانم، چون وقتی به آینده فکر میکنم میدانم که رهبر سطح پنجم نخواهم شد. به هر حال هنوز نیستم. من این شغل را تا حدودی به دلیل انگیزه های جاه طلبانه خود به عهده گرفتم. آیا شما میگویید اگر رهبر سطح پنجم نباشم نخواهم توانست شرکت را به سطح عالی برسانم؟ در جواب گفتم من به طور قطعی نمیگویم برای رساندن شرکت به سطح عالی حتما باید رهبر سطح پنجم باشید، بلکه صرفاً به اطلاعات موجود اشاره می کنم. در تحقیقات اولیه از میان 1435 شرکت که در فهرست 500 شرکت موفق آمریکایی بودند، تنها 11 شرکت در چارچوب مطالعاتی ما قرار گرفتند و در تمام این 11 شرکت طی دوران جهش پست‌های مهم از جمله مدیریت عامل به عهده رهبران سطح پنجم بود. آنگاه او نشست، لحظه سکوت کرد و میتوان گفت تمام کسانی که در اتاق بودند، گویی به طور ناخودآگاه او را وادار میکردند تا این سوال را بپرسد. سرانجام گفت آیا میتوانید روش رسیدن به رهبری سطح پنجم را به ما آموزش دهید؟ خلاصه ابعاد دوگانه رهبری سطح پنجم اراده حرفه‌ای دستاوردهای بی‌نظیری کسب می‌کند، عاملی مؤثر در تحول خوب به عالی است. اراده‌ای راسخ برای انجام هر کاری که به دستاوردهای عالی و ماندگار منجر شود دارد، هر قدر هم که دشوار باشد. به چیزی کمتر از ایجاد شرکتی بزرگ و پایدار قانع نمی شود. مسئولیت نتایج نامطلوب را خود به عهده می گیرد و هرگز افراد، عوامل بیرونی یا بد شانسی را مقصر نمی شمارد. تواضع فردی تواضعی دوستانه دارد، از تمجید و تحسین مردم احتراز می کند و هرگز خود ستایی نمی کند. همراه با سکوت و اراده آرام عمل می کند و اصولاً به معیارهای مؤثر تکیه می کند، نه اقتدار یا تأثیرگذاری فردی. جاه طلبی را برای شرکت می خواهد، نه برای خودش. جانشینانی را بر می گزیند که در نسل بعدی شرکت را حتی به سطح بالاتری از موفقیت و رشد برسانند. پیوسته موفقیت شرکت را به افراد دیگر، عوامل بیرونی و یا خوششانسی نسبت می دهد. بر اساس فرضیه من، افراد به دو گروه تقسیم می شوند. عده‌ای که به طور بالقوه توانایی تبدیل شدن به رهبر سطح پنجم را ندارند و عده‌ای که دارای این توانایی هستند. گروه اول کسانی هستند که هرگز حتی در طول 1,000,000 سال نمی توانند بر نیازهای خودخواهانه خود غلبه کنند و به آرزوی ساختن چیزی بزرگتر و ماندگارتر از صرفاً خواسته های خود جامعه عمل بپوشانند. برای این دسته از افراد کار در وهله اول و بیش از همه به منظور کسب منافع مختلف شخصی همچون خوشنامی، خوشبختی، تحسین، قدرت و غیره است، نه برای ساختن یا خلق کردن یا ایثار. نکته متناقض این است که آن انگیزه و جاه طلبی فردی که اغلب مردم را به مسندهای قدرت می رساند، در رهبران سطح پنجم تبدیل به انسانیت و نودوستی می شود. آنها با دشمنان خود رفتاری فروتنانه دارند، در صورتی که هیئت‌های مدیره اغلب این باور نادرست را دارند که برای متحول ساختن سازمان باید مدیری بسیار مقتدر و خودمحور را استخدام کرد. وقتی این دو دیدگاه متضاد را با یکدیگر ترکیب کنید، به سرعت در می‌یابید که چرا در رأس سازمان‌های خود به ندرت از رهبران سطح پنجم برخورداریم. گروه دوم از مردم و گمان می کنم گروه بزرگتر متشکل از کسانی هستند که توانایی رسیدن به سطح پنجم رهبری را دارند. شاید این توانایی فراموش شده یا مورد بیتوجهی قرار گیرد، اما وجود دارد و آنها تحت شرایط مطلوب همچون اندیشه بارور، پیشرفت آگاهانه فردی، وجود مربی یا استادی گرانمایه، والدینی با تدبیر، تجربه مفید در زندگی، یک مدیر سطح پنجم و عوامل بسیار زیاد دیگر شروع به رشد می کنند. ضمن بررسی داده ها متوجه شدیم که برخی از رهبران مورد مطالعه ما تجارب چشمگیری در زندگی داشتند که احتمالاً رشد آنها را برانگیخته یا موجب رشد فکری بیشتر آنها شده است. داروین اسمیت پس از ابتلا به سرطان کاملا شکوفا شد. جو کولمن به واسطه تجربی که در جنگ جهانی دوم داشت عمیقا تحت تأثیر قرار گرفت. به خصوص در آخرین لحظه‌ای که اوضاع تغییر کرد و توانست از یک کشتی در حال غرق شدن خارج شود. که اگر اینطور نمی‌شد او مطمئنا جانش را از دست می‌داد. اعتقاد راسخ یا تحول مذهبی نیز می تواند راهکارهای سطح پنجم را در فرد پرورش دهد. به عنوان مثال کولمن ماکلر زمانی که در شرف کسب مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه هاروارد بود به مسیحیت انجیلی گرویید و بعدها بر اساس کتاب ورطه حساس در میان گروهی از مدیران تجاری بوستون به نخستین فردی بدل شد که دارای انگیزه قوی بود و اغلب طی ملاقات‌هایی که سر میز صبحانه داشت به بحث در خصوص تأثیر ارزش‌های مذهبی در زندگی سازمانی می‌پرداخت. گرچه سایر رهبران مورد مطالعه ما رویداد تأثیرگذاری در زندگی خود نداشتند و صرفاً زندگی ساده‌ای را سپری کرده و در نهایت به درجه رهبری سطح پنجم ارتقا یافتند. من اعتقاد دارم، هرچند نمی‌توانم آن را ثابت کنم، که رهبران سطح پنجم بسیاری به طور بالقوه در جامعه وجود دارند. مشکل ما کمبود رهبر سطح پنجم به صورت بالقوه نیست. آنها در پیرامون ما هستند. فقط کافیست بدانیم در پی چه چیزی هستیم و آن چیست. به دنبال موقعیت‌هایی بگردید که در آنها نتایج فوق‌العاده وجود دارند. اما در جایی که هیچ گونه ادعای فردی جهت تعریف و تحسین بیش از حد وجود نداشته باشد، شما احتمالاً می توانید یک رهبر سطح پنجم بالقوه را در محل کار خود بیابید. خیلی دلم می خواست می توانستم به منظور رشد و پرورش خودتان فهرستی از مراحل رسیدن به رهبری سطح پنجم را برایتان تهیه کنم. ولی ما در تحقیقات خود هیچ گونه اطلاعات محکمی که فهرستی قابل اعتماد را تشکیل دهد نیافتیم. رهبری سطح پنجم در تحقیق ما مثل بخش مهمی از یک جعبه سیاه است که تمام عوامل تبدیل شدن یک شرکت از خوب به عالی در آن نهفته است. اما درون آن جعبه سیاه دیگری وجود دارد که آن را رشد درونی فرد برای رسیدن به سطح پنجم می نامیم. ما می توانستیم حدس بزنیم درون آن جعبه سیاه چیست، اما این بیشتر یک حدس بود. لذا به طور خلاصه می توان گفت رهبری سطح پنجم ایده بسیار جذابی است، ایده قدرتمند برای ایجاد بهترین تحولات از خوب به عالی. بهتر است بگوییم ایده مهم که یک فهرست 10 مرحله از اهمیت آن خواهد کاست. بهترین توصیه من به کار بستن سایر قواعد رهسپاری به تعالی به دست آمده در این تحقیق است. ما رابطه همزیستگونه بین سطح 5 و سایر یافته ها پیدا کردیم. از یک سو روش های سطح 5 شما را قادر می کند سایر یافته ها را به کار ببندید، از سوی دیگر به کار بستن سایر یافته ها به شما کمک می کند به سطح 5 برسید. اینطور به موضوع بنگرید، این فصل به ماهیت رهبران سطح 5 می پردازد. صفحات آتی کتاب عملکرد آنها را توصیف می کند. رهبری همراه با سایر اصول به شما کمک می کند در مسیر درست حرکت کنید. هیچ تضمینی وجود ندارد که با این کار به یک رهبر سطح 5 تمام عیار بدل شوید. اما نقطه شروع روشنی را پیش روی شما قرار می دهد. ما نمی توانیم با اطمینان بگوییم چند درصد از مردم استعداد این کار را دارند یا چند تن از آنها می توانند این استعداد ذاتی را پرورش دهند. حتی آن تعداد از خود ما هم که سطح 5 را کشف کردیم نمی دانیم. آیا موفق می شویم به طور کامل به سطح 5 برسیم یا خیر؟ با این حال همه ما که روی این مطلب کار کردیم عمیقا تحت تأثیر این ایده قرار گرفتیم. داروین اسمیت، کولمن ماکلر، آلن ورتزل و سایر رهبران سطح 5 که مورد بررسی قرار دادیم، الگوی ما شدن و سطح 5 درجه از مدیریت است که در آرزوی رسیدن به آن هستیم. خواه به این سطح برسیم یا نه، این تلاش ارزشمند است، زیرا با نگاهی اجمالی به آن متوجه می شویم رهبری سطح 5 نیز می تواند در رده حقایق بنیادی مبتنی بر بهترین ویژگی های انسانی قرار گیرد و لذا بهتر است که زندگی ما و هر آنچه که به آن سر و کار داریم در راستای این تلاش باشد. خلاصه فصل رهبری سطح 5، نکات مهم. هر شرکت رهسپار تعالی طی سالیان جهش مهم خود تحت مدیریت یک رهبر سطح 5 بوده است. منظور سطح 5 5 مرحله از سلسله مراتب توانایی های مدیریتی است که رهبر سطح 5 در رأس مراحل دیگر است. رهبران سطح 5 ترکیبی متناقض از تواضع انسانی و جسارت حرفه‌ای را در خود دارند. آنها مطمئناً جاه طلب هستند، اما این جاه طلبی ابتدا و بیش از همه برای سازمان است، نه برای خودشان. رهبران سطح 5 مدیران پس از خود را به گونه انتخاب می کنند که در نسل بعدی موفقیت سازمان به مراتب چشمگیرتر باشد، در حالی که رهبران خود محور سطح 4 معمولاً مدیران نالایقی را برمی گزینند تا پس از آنها سازمان را به تنزل و فروپاشی برسانند. رهبران سطح 5 نوعی تواضع قابل احترام دارند، با وقار و بی ادعا هستند. در مقابل 2/3 از شرکت‌های همتراز، مدیرانی با شخصیت‌های فردی بسیار برجسته دارند که به نابودی سازمان یا ادامه فعالیت‌آن در سطح متوسط کمک می‌کنند. رهبران سطح 5 با تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر سعی در کسب نتایج باثبات دارند. آنها اراده کردند تا هر آنچه برای به اوج رساندن سازمان لازم است را انجام دهند و در این راه برای آنان مهم نیست که تصمیمات تا چه حد حساس یا دشوار باشند. رهبران سطح 5 انسان‌های سخت کوش و با تجربه‌ای هستند. آنها بیشتر مرد عمل هستند تا مرد حرف. رهبران سطح 5 به هنگام کسب موفقیت آن را به عوامل بیرونی و غیر از خود نسبت می دهند. اما وقتی اوضاع نامطلوب است، خود را در آینه نگاه کرده و سرزنش می کنند و مسئولیت تام آن را به عهده می گیرند. اما مدیر عامل های شرکت های همتراز کاملا برعکس عمل می کردند. آنها موفقیت را به خود نسبت داده، شکست ها را به عوامل بیرونی نسبت می دهند و سایرین را به خاطر آنها مورد سرزنش قرار می دهند. طی سالیان اخیر یکی از مخربترین روش ها تمایل به انتخاب رهبران مشهور و شگفتانگیز و خودداری از انتخاب کسانی بوده است که به طور بالقوه توانای رسیدن به رهبری سطح پنجم را دارند. من فکر می کنم بسیاری از افراد در پیرامون ما ظرفیت تبدیل شدن به رهبر سطح پنجم را دارند. فقط کافیست بدانیم چه چیزی را جستجو کنیم و به این نکته توجه کنیم که بسیاری از مردم قابلیت رشد تا سطح پنجم را دارند. رهبران مشهور و بسیار توانایی که از بیرون وارد سازمان می شوند نمی توانند شرکت را از موقعیت خوب بالی برسانند. از میان مدیران این 11 شرکت، رهسپار تالی 10 نفر از آنان برخواسته از درون شرکت بودند، در حالی که شرکت‌های همتراز 6 برابر بیشتر از مدیران بیرونی استفاده کردند. رهبران سطح پنجم بیشتر موفقیت خود را به شانس نسبت می‌دهند تا به توانایی‌های فردی خیش. ما در تحقیق خود در جستجوی رهبر سطح پنجم یا چیزی شبیه به آن نبودیم، اما این ایده را به واسطه طیف وسیعی از اطلاعات و شواهد متقاعد کننده به دست آوردیم. رهبر سطح پنجم صرفاً یک ایده نیست، بلکه یافته‌ای مبتنی بر مشاهده و تجربه است.